با عرض سلام و تحیات مجدد خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، هموطنان گرامی، برنامه امروز ما تحت عنوان کدام اربعین هست پاسخی است به سوالاتی که برخی از بینندگان عزیز مطرح کردند در ارتباط با راهپیمایی‌های گسترده‌ای که امسال از مقصد نجف، از مبدأ نجف تا کربلا داشتن و تو ایران هم همچنین. به هر حال سوالات پیرامون عمدتاً این مطلب هستش که هدف اصلی این راهپیمایی ها چی هستش؟ آیا جنبه سیاسی داره؟ جنبه ملی داره؟ جنبه مذهبی داره؟ چه چیزی رو برگزار کنندگان این راهپیمایی ها تعقیب میکنن؟ در واقع یک تحلیلی از برنامه پرتو نور خواسته شده که به هر حال بنده سعی میکنم در این فرصت محدود اونچه که به نظرم میرسه خدمتون عرض بکنم. در آغاز البته خب همه مطلع هستین، ولی شاید در خارج از کشور کمتر اطلاع داشته باشن، کمتر نشریات داخلی رو بخونن، یک گزارش اجمالی خدمتون عرض میکنم از این مراسمی که بود. یعنی حدود 7-8 سالی هستش که به خصوص بعد از اینکه نیروهای امریکایی مستقر در عراق ترک کردند اون کشور رو، یه زمینه‌ای فراهم شد که جایگزینی انجام بشه. به هر حال همطور که میدونید گروهی که بعدن جایگزین صدام شدن عمدتاً همون حزب الدعوه عراق بودند که در ایران تربیت شده بودند. از سالیان دراز حتی قبل از انقلاب صدام حسین و اون حزب بعث شیعیان رو اخراج میکرد، شیعیان ایرانی رو که بعضی ها از زمان پدرانشون به عراق رفته بودند. اصطلاحاً اونا رو معاودین میگن، اونا رو عودت میدادن به برحال زادگاه خودشون. خب به خصوص اون سالهای آخر که شمشیر رو صدام از رو کشیده بود و قبل از انقلاب عرض میکنم اون روحانیون رو برخورد میکرد خیلی آرام کش، برحال یه مهاجرت گستردهی به ایران انجام شد و ایران خب اینا رو حمایت کرد، ساپورت کرد، اینا رو تعلیم داد، تحت نظر قرار داد. به هر حال معموله تو همه کشورها که اپوزیسیون کشورهای همسایه رو به هر حال حمایت میکنه. خب وقتی که صدام کشته شد با بمباران ارتش امریکا، طبیعتاً شیعیان که اکثریت جمعیت عراق رو تشکیل میدادن ولی معمولاً تحت فشار بودن، حکومت بعثی موافقتی با اینها نداشت، طبیعتاً قدرت به اونها منتقل شد. ایران هم که اکثریت قریب به اتفاق شیعه هستن، طبیعتاً پیوند این دو کشور یک امر خیلی طبیعی تلقی می شد. به این خاطر این راهپیمایی ها یک نوع اعلام حضور بود، اعلام حضور حالا یک کشوری که انقلاب کرده، امکانات داره و وارد یک کشوری که امریکا اونجا رو ترک کرده میشه. یک نوع پیوندی بین شیعیان ایران و عراق تلقی میشد، یک نوع تثبیت حضور بود، یک نوع تقویت پیوند در واقع شیعیان. بنابراین میبینیم که همین حدود 7-8 سال یا 9 سالی است که به تدریج این راهپیمایی ها هی وسعت گرفته و شدت گرفته. البته اوائل جمعیت اندکی بود، ولی خب با تبلیغاتی که انجام شده سال به سال داره بیشتر میشه. اما مسافتی که اینها پیاده طی کردن، البته از ایران با ماشین و امکاناتی که فراهم شده تا نجف میرن، از نجف تا کربلا حدود 80 کیلومتر هستش. 80 کیلومتر رو خب جوونا خیلی راحت میتونن 12-13 ساعته برن، ولی خب معمولا متوسط حساب بکنیم به هر حال یه دو روزی وقت میگیره. در واقع یه راهپیمایی نسبتا طولانی است اگر کسی بخواد همش رو هم پای پیاده بره. این در واقع یک راهپیمایی است که در عراق انجام شده و به موازاتش کسانی که فرصت نداشتند یا توانایی این راهپیمایی رو نداشتند از تهران تا شهر ری، یعنی از میدان امام حسین، میدان فوزیه سابق، از پنج مسیر تا مزار مرقد حضرت عبدالعظیم در شهر ری، این هم یه راهپیمایی حدود مثلا 16-17 کیلومتری هست که اونم خب جوان ها 3 ساعته میرن حداقل، ولی خب برای بزرگترها شاید یه نصف روز راهپیمایی بشه اگه خیلی هم پیر باشن. بالاخره یه صبح تا عصر لنگان لنگان هر کسی خودشو میتونه برسونه به اونجا. یعنی پس یه راهپیمایی خارج از ایران و یک راهپیمایی هم در داخل ایران بوده. این در واقع مسافتی است که طی کردن. اما اینکه چه مقدار جمعیت بودن، آمار جمعیت چگونه بوده، آمار جز اون چی که خودشون اعلام کردن نیست. اون چی که ادعا شده اینه که 3 میلیون نفر از نجف تا کربلا رو رفتن و حدود 2 میلیون نفر اونهایی که در تهران این مسیر رو پیاده رفتن. البته خب به هر حال بلندگوها، ادعاها، محاسبات دست خود این آقایون هست، من رقم دیگه‌ای ندیدم. وقتی که خب یه ملتی راهپیمایی میکنن تخمین دیگه، طبیعتاً چون یک نوع ابراز قدرت هم هست، پس هرچه بیشتر هم انبان بشه طبیعتاً به نفع حاکمانی است که این برنامه ها رو سامان میدن، سازماندهی میکنن. این از نظر در واقع جمعیتی که رفتن. اما تلفات هم متاسفانه خیلی زیاد بوده. طبق گزارش های رسمی در خود عراق، یعنی فاصله نجف تا کربلا، حداقل 100 نفر کشته شدند. یعنی در تصادفات رانندگی اتوبوسایی که به هم خورده، و 457 نفر هم اطلاعات رسمی است که گفتن اینا مصدوم شدند. اینا سوای اون کسانی است که تو ایران، یعنی در مسیر فرض کنید تهران و شهرستانهای ایران به سمت کربلا، حالا تصادفایی که شده یا اتفاقاتی که افتاده. بنابراین یک مقداری هم مصدومیت و یا متاسفانه مرگ و میر، تلفاتی بوده. بیش از 1000 نفر هم گم شده در این راهپیمایی بودن، حالا کودکانی که همراه جمعیت بودن، یا پیر مرد و پیر زن، یا کسانی که آلزایمر داشتن. البته قاعدتا اینا باید پیدا شده باشن و به خانواده هاشون تحویل داده شده باشه، ولی به هر حال یک راهپیمایی خب این چنینی بوده. خب اصل مسئله راهپیمایی رو اگر بخوایم مقایسه کنیم، خب کم و بیش در بعضی از نقاط دنیا بوده راهپیمایی هایی، هر کدوم هدف خاصی رو داشتند. شاید معروفترین راهپیمایی که انجام شده در دنیا راهپیمایی معروف چین هست، راهپیمایی که ماو تسه‌تونگ رهبر حزب سرخ، به اصطلاح ارتش سرخ حزب کمونیست، راه انداختند. البته اون راهپیمایی خیلی طولانی بود، حدود 1 سال طول کشید، یعنی از اکتبر 1934 تا اکتبر 1935 ظاهرن، یعنی حدود 85 سال پیش، حدود 370 روز اون راهپیمایی طول کشید. اون راهپیمایی ابراز قدرت نبود، برخلاف اونچه که امروز ما شاهدش بودیم، یک نوع فرار بود. اون موقع در واقع حزب حاکم بر چین حزب ملیگرا بود، ملیون حکومت میکردن به رهبری دکتر سون یاتسن، و حزب کمونیست یک اقلیت بود، اپوزیسیون بود، و یه ارتش سرخ تشکیل داده بود. اینا تحت تعقیب بودن و برای که گیر نیفتن، دستگیر نشن، اینا فرار کردن، فرار به سمت غرب، در واقع به سمت روسیه یا قسمت شمال، از مسیرهای کوهستانی که نتونه ارتش اینا رو تعقیب بکنه، دستگیرشون بکنه. راهپیمایی هم یک مسیر و یک خط نبود، از ایالتهای مختلف چین، چین خب یه سرزمین خیلی گسترده است، راهپیمایی مختلفی از جاهای متعدد، از اون کوهستانهای خیلی صعب العبور پربرف، اینها میخواستن که هرچه بیشتر بتونن خودشون رو به شوروی سابق نزدیک بکنن، از اونجا اسلحه مهمات بگیرن، یه قدرتی بتونن تشکیل بدن. بنابراین این دوتا رو نمیشه با هم مقایسه کرد. اون اصلا هدف دینی نداشت، یه هدف ایدئولوژیک سیاسی بود، یک ارتش بود در حال فرار بود، برای اینکه گیر نیفته در واقع این کار رو انجام دادن. البته در مسیری که میرفتن روستاها و شهرهای کوچک تبلیغاتی هم میکردن و یک نوع در واقع حرکت تبلیغی، حرکت پیام رسانی بود. این در واقع معروفترینش همون فرار به شمال و غرب چین بود که در برابر ارتش کومینتانک بودن. اینها این معروفترینه که 9000 کیلومتر هم در واقع طول این راهپیمایی است که محاسبه کردن که بیش از 10 برابر اون چیزی است که نجف تا کربلا در واقع گزارش میشه. هدف هم همطور که عرض کردم رسیدن به مغولستان بود، مرزهای شوروی، که بتونن از اونجا اسلحه و مهمات بگیرن. خب راهپیمایی‌های دیگه کم و بیش در دنیا بوده، ولی خب محدود و هدفهاش هم متفاوت بوده. البته ما خودمون هم در ایران قبل از انقلاب راهپیمایی‌هایی داشتیم، چندین راهپیمایی در سالهای 57 قبل از انقلاب، در واقع 57 و 56 فکر میکنم اولینش در عید فطر. اون راهپیمایی هم به کلی متفاوت بود. اون راهپیمایی ها جنبه در واقع ملی داشت، جنبه اعتراضی داشت، جنبه در واقع مذهبی نبود که برای زیارت یه مرقدی بخوان برن. مردم معترض بودند به رفتار ساواک، مطالبه آزادی میکردن، مطالبه امنیت میکردن، مطالبه حقوق بشر میکردن و الی آخر دیگه همه میدونین دیگه. نوع راهپیمایی به کلی متفاوت بود و همه هم حضور داشتن، یعنی اپوزیسیون چه مذهبی چه غیر اون حضور داشت. جنبه ایدئولوژیک به اون معنا نداشت، صرفا یه حرکت ملی بود، یه حرکت سیاسی بود. تفاوت عمده دیگه ای که بین این راهپیمایی که در اربعین های هر سال انجام میشه با راهپیمایی هایی که تو چین یا فرض کنید راهپیمایی خودمون قبل از انقلابه، یه تفاوت بسیار مهم داره. راهپیمایی های قبل از انقلاب راهپیمایی های خودجوش بود، اصلا کسی خبر نداشت. قطراتی که به هم میپیوندن یا به یه رودخانه رو تشکیل میدن، کسی خیلی مطلع نبود. به خصوص اون راهپیمایی معروف عید فطر، مردم آمده بودن برای ادای مراسم نماز عید فطر. وقتی مواجه شدن با اون سربازان مسلح، خب با نارضایتی مجبور بودن برگردند. خب دیگه یواش یواش به صورت خودجوش شعارها شروع شد، تظاهرات شروع شد، پیاده اون مسیر قیطریه رو حرکت کردن به سمت پیچ شمرون و یواش یواش از اونجا آغاز شد. شهرستان هم چون به حال شهر سرکوبایی بود، کشتارهایی بود، در شهرهای مختلف زمینش فراهم شده بود، 100% خودجوش بود. شاید تنها اون 17 شهریور بود که روز 16 شهریور هم یک تظاهراتی بود. خود مردم یه مرتبه شعاری در اومد، فردا صبح 8 صبح میدان شهدا، فردا صبح 8 صبح میدان شهدا. مردم خبردار شدن که یه تصمیمی که معلوم نبودم کجا گرفته شده، این خواسته و این نیاز یه شکلی گرفت. بازم کاملا خودجوش بود، ولی فرقش با این در واقع راهپیمایی های این 7-8 ساله 7-8-10 ساله به سمت کربلا اینه که این یک راهپیمایی تمام و کمال دولتیه، مطابق گزارش هایی که خودشون دادن. نهادهای به صلاح دولتی، شبه دولتی، این از انواع در واقع این سازمان ها، وزارتخانه های راه و ترابری، چیزایی که اعلام کردن، این جاده سازی هایی که باید در مسیر انجام می شد، تسطیح جاده ها، وزارت بهداشت برای خب اتفاقاتی که میفته و درمان این راهپیمایی کنندگان در این مسیر، وزارت کشور بالا از شهرستان‌های مختلف یا به حال اسکانی که باید دیگران بدن، بنیاد مستضعفان که خودش بودجش به اندازه یک کشوری سرمایه برای خودش داره، کمیته امداد، کمیته امداد امام، آستان قدس رضوی که در واقع بخشی از مملکت در واقع املاک مربوط به آستان قدس رضوی است، شهرداری ها فقط شهرداری تهران اعلام کرده و 150 میلیارد تومان ظاهراً خرج این مراسم کرده. 700 نیروی اینطوری که اعلام کردن خدمت رسانی بوده و 200 مرکز پذیرایی، یعنی این مسیری که میرن 200 مرکز، عکساش هم حتما بینندگان دیدن که چگونه دارن جوجه کباب و اینا رو درست میکنن، در اون مسیر نهار بدن، شام بدن، صبحانه بدن. اعلام کردن به طور رسمی که 30 میلیون پرس غذا در طول این مدت داده شده. هزاران اتوبوس در خدمت این راهپیمایی بوده، 110 آمبولانس و انواع آب و نمیدونم نوشابه و پتو و حمل و اسکان و همه اینها در واقع یک ساپورت کامل دولتی پشت این جریان است. خب این خیلی فرق میکنه با راهپیمایی های خودجوش ملی. البته چون تمایل مذهبی هم وجود داره، خب با ساپورت دولتی همه میتونن برن دیگه. وقتی که همه چی مجانی باشه و ماشین و اتوبوس و چه بسا مرخصی های در ادارات اگر کسانی که کار میکنن، به هر حال فال و تماشاست دیگه. هم یک نوع به صلاح ادای انجام مراسم مذهبی است، اونطوری که خب تبلیغ هم میشه و به عنوان مهمترین اقدامی که یا عمل صالحی که یک مثلا شیعه میتونه انجام بشه تلقی میشه، و هم خب همه امکانات هست دیگه، خرجی که نداره و به هر حال میتونن فقط یه راهی رو برن. و به هر حال به تعبیر قرآن میگه مودتن بین کمپل حیات دنیا، یه مودتی، دوستی، مثل یک در واقع سفری، گردشی که هم به هر حال فال هم تماشا، زیارتی است و سیاحتی است، به هر حال انجام میشه. خود رهبر انقلاب هم آقای خامنه ای همیشون گفتن که این در واقع مانور میلیونی عامل بقای کشور در واقع، و اتفاقا همزمانیش با تظاهرات خیابانی که در عراق بود و ناآرامی ها در واقع، کسانی که ناراضی هستن از حضور ایران یا دخالت ایران در سیاست گذاری های در عراق یا قدرتی که شیعه در اونجا گرفته، طبیعتا همه اینا حساب شده است، همه اینا خیلی روشنه برای همه. در واقع اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم، نتیجه بگیریم از اون سوالی که اکثر بینندگان پرتاب نور مطرح کردن که این چیه آخه، این سیاسی ملی مذهبیه، در این جمع‌بندی میشه گفت که گرچه خب به دی زیادی هم احتمالاً با همون عادت‌های ملی، دیدگاه‌های مذهبی، با حسنیت و اصطلاح قصد خدمت و خلوص در واقع میرن، که خب یک ابعاد مذهبی قطعاً هست، یک احساس یا عاطفه‌ای قطعاً پشت این جریانات هست که خب دولت ازش استفاده میکنه، سرمایه‌گذاری میکنه روی این پتانسیلی که به حال مردمان مذهبی دارن. ولی خب همه میدونن که این حرکت یه حرکت کاملاً سیاسیه. خب اگه بخوایم مقایسه بکنیم، اگه کسی بخواد تلقی بکنه که خیر یک امر در واقع دینیه، خب این سوال مطرح میشه که چرا پس حج رو پیاده نمیرن؟ اگه قرار باشه که یک مسیری رو با سختی طی کردن و هرچه بیشتر سخت باشه، مشقت آدم بکشه، ثوابش بیشتره، خب اگر در گذشته چاره ای نداشتن، پای پیاده میرفتن، با شتر میرفتن، این اونا که همسایه عربستان بودن پیاده میرفتن یا با شتر، ایرانی ها مگه میرفتن چند ماه خب طول میکشیده دیگه، حالا با کجاوه و با هر طوری که میتونستن که خودشونو برسونن. ولی از موقعی که دیگه اتومبیل و بعدن هواپیما شد، دیگه من تا حالا نشیدم کسی از ایران پای پیاده بخواد را بیفته بره حج. بلکه هم بگه میگن دیوانگیه. یا حتی اگه به جده میره بخواد از جده بخواد پیاده بره به مکه. من که تا حالا نشیدم کسی یه همچی کاری رو کرده باشه و ادعا کرده باشه که ثوابش بیشتره. یعنی برای مهمترین مراسم دینی همه با هواپیما میرن تو این دوره. حتی از اونجایی که پیاده میشن که فکر میکنم 3-4 کیلومتری مکه هم بیشتر نیست، اونجا احرام میبندن، یعنی اون دوتا پارچه سفید رو میپوشونن، از اونجا من نشنیدم کسی حتی پیاده بره، یعنی همه از اون به بعدم با ماشین با اتوبوس ها میرن دقیقا تو مکه در هتل، از اونجا حالا مثلا 10 دقیقه فرض کنید 5 دقیقه بیشتر کمتر اگرم بشه تاکسی میگیرن یا اگرم بتونن پای پیاده میرن. بنابراین هیچ کسی مکه که مهمترین در واقع زیارتگاه اسلامیه پیاده روی رو یک فضیلتی تلقی نمی کنه که مثلا روایتی نص دینی براش داشته باشیم. مدینه رو هم همینطور، هیچ کسی به مدینه من نشنیدم که پیاده بره. نجف هم همینطور، نجف و کربلا هم مثل حج قدیم وقتی نمیتونستن میرفتن، از اون به بعد همیشه با ماشین میرفتن. پس اگر بخوایم بگیم که نه این یک امر دینیه، نمیخونه نه با زیارت مکه، نه مدینه، نه کربلا، نه نجف و هیچ جا. البته در گذشته تاریخ در دوران صفویه معروفه که شاه عباس پای پیاده به کربلا میرفته. البته اون موقع هم هواپیما نبوده، اتومبیل هم نبوده، شاید مردم دیگه هم اینطوری میرفتن، حالا شاید مثلا با اسب و قاطر اینها میرفتن، ولی اونم یه ریاکاری بوده. شاه عباس رو که خب در کاخش عالی قاپوی اصفهان همه دیدین جای شرابه، یه آدم دائم الخمر، آدم کش، سفاک، و اونا برای در واقع بهره برداری از اعتقادات و عواطف شیعیان ایران در مقابل امپراتوری عثمانی ایران و ترکیه فعلی که قبلا در واقع امپراتوری عثمانی بود که خب بخشی از اروپا رو هم در کنترل داشت، ابرقدرتی بود در چندین قرن در دنیا، خب صفویه دائما در جنگ با اونها بود. یعنی این اختلاف شیعه و سنی هم اون موقع آغاز شد. میبینیم صفویه هم برای ملی کردن در واقع این برخوردی که با ترکان و عثمانی داشتن، حد اکثر بهره برداری رو از تشیع کردن. به نام تشیع، به نام این ارزش‌ها و مقدسات، یک نوع ضدیت با ترکان عثمانی پدید آوردن و این جنگ شیعه و سنی پدید آمد. ما از اروپای مسیحی اسلحه و مهمات می گرفتیم برای جنگیدن با مسلمانان ترکیه در واقع، که خب آخرم در انتهای جنگ جهانی اول امپراتوری عثمانی شکست خورد و تبدیل به چندین کشور شد، اون قدرت در واقع از بین رفت. میشه گفت که از قبل از دوران صفویه، یعنی از دوران آل بویه که تعلقات شیعه پیدا کردند، یواش یواش دولت، حالا دولت نه به معنای امروزیش، قدرت حاکم آل بویه در واقع تبدیل به یک فستیوال، یه تظاهرات دولتی کرد. شاید برای اولین باره که حاکمان کمک میکنن به شکل گرفتن یک تظاهرات مذهبی. قدرت وقتی که دست صفوی افتاد دیگه یک پارچه دیگه، با تمام وجود صفویان اونها این رو یک شیعه رو به عنوان یک مذهب ملی ایرانی اسلامی در واقع تلقی کردن و کاملا در خدمت این برنامه ها بودن. حتی یه وزیری در دوران صفویه به نام وزیر عزاداری بود که خب اونها هم می رفتن به اروپا و بسیاری از این علم و کتلها و این مثلا مظاهر در واقع تعزیه مانند اینا همه یادگار اون دوران سفرهاییست که شاهان صفوی و به خصوص وزیر عزاداریشون به اونجا می کرد و عکساش هم همه اینا هست تو کتاب ها اگر مراجعه بکنین. وگه نه به این شکل هرگز عزاداری در ایران نبود. این در واقع یک نوع بررسی دینی که آیا اربعین چنین سابقه‌ای داشته در تاریخ اسلام یا تاریخ شیعه. می‌بینیم نه، راه پیمایی برای به اصطلاح بزرگ داشته امام حسین، راه پیمایی سازمان یافته این چنینی که یک نوع ابراز قدرت میلیونی باشه نبوده. به عنوان به صلاح عزاداری که حالا تو کوچ و خیابون را می افتن سینه زنیه و بله، اینها به این شکل در اون دورانی که البته امکان پذیر بوده ولی محدود، هر کدوم در یک کوچه ای و شهری و جنبه خودنمایی هم نداشته در برابر حکومت به اون معنا، یا وحدتی نبوده که همه با هم این کار بکنن، یا دولت ها حداقل پشتش نبودن. اما از نظر در واقع منطق دینی باید ببینیم که اصولاً اربعین، این کلمه اربعین جایی در قرآن داره یا اگر هست معناش چی هست؟ به هر حال برای هر مسلمونی، چه سنی چه شیعه، نص اصلی در واقع منطق و سند اصلی کتابه، کتابه و بعد سنته. این دوتا اصل و اساس دیگه. باید ببینیم در قرآن اربعین به چه معناست؟ آیا پیامبر اسلام سنتی به نام اربعین داشتن؟ حالا که قبل از امام حسین بوده، یعنی اربعین اصلا این مفهوم زمان پیامبر بوده یا نه؟ در قرآن این کلمه اربعین 4 بار اومده که معناش به کلی متفاوت با معنایی است که امروز ازش تصور میشه. امروز در فرهنگ ما ایرانیان معنای اربعین مترادف با اربعین مرگ اشخاص، کسی که از دنیا میره براش مراسم ترحیم و ختم و آخرش هم 40 میگیرن. 40 که اربعینه در واقع معنای عربیش، میگن خب اون کسی که حالا خانومی که شوهرش از دنیا رفته سیاه پوشیده، یا خانواده و دیگران، دیگه از لباس سیاه خوبه بیاد بیرون. یعنی اربعین در فرهنگ ما پایان درد و رنج، پایان غم و غصه است، یک نوع ختمی است بر یک دوران عزاست. به همین خاطرم چون در ایران این سنت از گذشته بوده، 40 گرفتن هایی که از قبلا بوده، چون در مورد امام حسین این عذاب و ماتم انجام میشه، هرگز ما برای پیامبر نمیبینیم که دهه مثلا رحلت پیامبر باشه. اکثریت مردم، اکثریت شیعیان مسلمانان غافل هستن که پیامبر دنیا رفته، حد اکثرش یه روز تعطیل تو تاریخ باشه که مردم میرن شمال، کمتر توجه است. یا برای حضرت علی امام اول شیعیان اربعینی گرفته نمیشه، دهه شهادت ایشون اصلا مطرح نیستش. خب برای بقیه اهل بیت پیامبر که اونها هم کشته شدن، برای هیچ کدوم چرا عزاداری نمیشه؟ فقط در مورد امام حسین چون به اون وضع کشته شدن این سنت جا افتاده، و چون در دوران بنی امیه و در دوران طولانی بنی عباس شیعیان یه اقلیتی بودن، اقلیت تحت فشار، اقلیت تحت سرکوب و کشتار بودند، طبیعتاً در قالب اشک و آه و ناله و عذاب و ماتم میتونستن بگن ما که علیه حکومتی نمیخوایم حرفی بزنیم، میخوایم خونه خودمون باشیم یا دور هم جمع بشیم عزاداری بکنیم. همونطور که مسیحیان در اروپا در دورانی که مسیحیت هنوز رسمی نشده بود، دین رسمی نبود، توسط حکومت شناخته نشده بود، سخت سرکوب میشد، اینا در دوران طولانی کشته میشدن. اونها هم چاره‌ای نداشتن جز این که پنهانی مخفیانه عزاداری بکنن. یعنی یک نوع مدلگیری در واقع ماشیعیان از همون دوران عزاداری مسیحیان در اروپا است. وگرنه در قرآن اصلاً اربعین به معنای پایان دوران رنج و غم و غصه و ماتم نیست، کاملا برعکسه. معنای اربعین در قرآن یعنی پختگی، یعنی به رشد و کمال رسیدن، نه الزامن غم و غصه و ناله رو متوقف کردن. 4 بار در قرآن اومده، هر 4 بارش نشون میده که معنای اربعین یعنی کمال، یعنی رشد. یکی در واقع سوره احقاف آیه 15 است، من آدرسم میدم که هر کسی خواست ببینه. میگه انسان وقتی که اذا بلغ 40، وقتی به سن 40 سالگی رسید، خوب این دعا رو بکنه: رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. اونجا دعا بکنه که پروردگارا اون نعمتی که از طریق وراثتی به من رسیده، یعنی از طریق ژنتیک، از پدر و مادرم، یا به صورت به صلاح میراث مالی، و آنچه که خودم کسب کردم، حالا یا مال یا تجربیات یا علم و دانشه، دعا بکنه که در سن 40 سالگی خدایا آنچه که حالا من حاملش هستم از نسل گذشته والدینم یا خودم کسب کردم، به من توفیق بده که آنچه رو که دارم کسب کردم، علم و دانش، رو این شکر این نعمات رو به جا بیارم در مسیر تو. در واقع هم دعا برای پدر مادرش بکنه و هم برای خودش توفیق شکر نعمت و خدمت بکنه و هم و اصله لیفی ذریتی برای نسل بعدی خودش در واقع توصیه بکنه. میبینیم این کاملا یک معنای پختگی و به حد و کمال رسیدن داره. این یه مورده. دو مورد دیگه در مورد 40 شبی که حضرت موسی در میقات با پروردگار داشت در کوه طور. سوره بقره آیه 51، سوره اعراف آیه 142 میگه و وعدنا موسی 40 لیلتن. موسی در واقع اون میقاتی که با خدا داشت یک میقات 40 شبه بود، درست مثل پیامبر اسلام که ماه رمضان 30 شب در غار حرا با خدای خودشون راز و نیاز میکردن، خلوت میکردن، تا به اون کمال رسیدن و در معرض به اصطلاح اون سروش و الهامات غیبی قرار گرفت پیامبر ما. مشابه همینم میگه که موسی اول 30 شب بود و اتممناها به 8 با 10 شب به کمال و تمام رسون. پس معنای 40 در منطق قرآن، در فرهنگ قرآن، پایان غم و غصه و ناله و عزاداری نیست، بلکه نشان اطلاع فکری، ساخته شدن، پرورش پیدا کردن، به کمال رسیدن. یک بار دیگه در قرآن سوره مائده آیه 27 بازم کلمه 40 آمده. اون هم باز درباره قوم بنی اسرائیل، پیروان در واقع حضرت موسی، که میگه حضرت موسی بهشون گفت خداوند بر شما مقرر کرده وارد این سرزمین بیت المقدس بشیم. اونا گفتن که ما هرگز وارد اونجا نمیشیم، در اونجا قوم جباری هست. میترسیدن، وحشت داشتن. انا لن ندخلها ابدا مادام و فیها، مادام که اینا اونجا هستن ما هرگز وارد نمیشیم. فذهب انت و الهو که فقاتلا، تو و خدای خودت برین بجنگین، ما همینجا نشستیم، اگه موفق شدیم ما میاییم. یعنی تصویر میکنه یه قومی رو که اهل مبارزه، اهل جهاد، اهل دفاع از هویت خودشون نیستن، دنبال اونه که میگه موسی بهشون گفت قال فانها محرمتون علیهم 40 سنه. نتیجهش اینه که 40 سال شما آواره در اون صحرای سینا خواهید بود. یعنی اونجا هم باز کلمه 40 آمده که ملتی که غیرت نداره، عزت نفس نداره، اینها حالا 40 واقعا یا 40 سال بوده یا 40 نماد در واقع یک دوران طولانی است، اینا آواره خواهند شد. برای اینکه ساخته بشن، برای اینکه به شخصیت برسن، 40 سال لازمه. پس ملاحظه میکنین که بدون حتی یک استثناء معنای 40 در قرآن کاملا مخالف و متضاد درک و دریافت و برداشت امروز ما از 40 که در 40 مردگان، 40 کسانی که حالا دنیا رفتن، لباس سیاه باید درآمد، در فرهنگ ما قرین شده با عذاب و ماتم، ولی در قرآن قرینه با کمال و رشد و در واقع سربلندی یک ملت. حالا خیلی جالبه که این کلمه 40 در ادبیات ما هم اومده، معروفترین شاید در همون شعر حافظ که اونجا کاملا نشون میده که همون 700-800 سال پیش در دوران مولوی، در دوران حافظ، در دوران سعدی، اون موقع هم 40 به همین معنای قرآنی تلقی میشده، نه به معنای امروزی شیعیش که یک نوع در واقع عزاست، در واقع ماتمه. اون شعر معروف که میگه سحرگه رهروبی در سرزمینی، همی گفتیم معما و قرینی. در یه سرزمینی دو تا رهرو پیاده با هم میرفتن، این مطلب رو اون رهرو مطرح میکنه که ای صوفی، ظاهرن یکیشون از صوفیان بوده، صوفیانی که در واقع همه چی رو در ظاهر می دیدن، اون در واقع سجاده و دلق و اون لباس و لباس در واقع پشمین پوشیدن صوفی، که ای صوفی شراب آنگه شود صافی که در شیشه بماند اربعینی. در واقع حافظ داره به این زبان میگه که تو ظاهرت صوفی هستی، ولی شراب وقتی که 40 شب بمونه اون دورانو بگذره صاف میشه. یعنی تو اگر بخوای صاف بشی دوران سازندگی رو باید طی کنی، اربعینی رو باید بگذرونی. بعد انتقاد میکنه، میگه خدا زان خرقه بیزار است 100 بار که 100 بت باشدش در آستینی. در واقع تعریض حافظ که فراوان در دیوان حافظ دیده میشه، علیه ظاهرگرایان، علیه زاهدان، علیه مفتیان و علیه اون کسانی که ظواهر دین رو انجام میدادن، ریاکاری میکردن، صوفیان هم این چنین بودن. میگه خدا از این خرقه ها، این لباس های ظاهری 100 بار بیزاره که 100 بت باشدش در آستینی. ظاهرشون در واقع دین داره. میگه حالا توضیح میده چه چیزایی اصل و اصالت دینه. مروت گرچه نامی بی نشان است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. پس داشتن مروت، رسیدن به مردم و برآوردن نیاز هاست که میگه اینا دینه. ثوابت باشده ای دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر خوشه چینی. یعنی میخواد بگه صوفی واقعی، دیندار واقعی، اون کسی است که اگر خرمن داره به اون کسی که فقط یک شاخه در واقع، یک بوته یا گندم داره، اونا کمک بکنن. بعد میگه نمیبینم نشاط عیش در کس، نه درمان دلی و نه درد دینی. در واقع داره از روزگارش میناله که شادی مثل این که رفته، غم حاصل شده، غم حاکم شده، کسی دنبال درمان دل دیگران نیست، کسی درد دین واقعی رو نداره. آداب تشریفات یک سلسله راه رفتنا و نشون دادنای دینه. در اونها تیره شد، باشد که از غیب چراغی برکند خلوت نشینی. اونهایی که از این تظاهرات بیرونی خلوت نشینی میکنن، خودسازی میکنن، با خدای خودشون خلوت میکنن، باشد که یا راهی اونچنین پیدا بشه. بعد میگه گر انگشت سلیمانی نباشد، چه خاصیت دهد نقش نگینی. همش که تظاهرات، عبا و عمامه و لباس و نمیدونم این تشریفات نیست. اگر در واقع انگشت سلیمان نباشه، این انگشتر که اثری نداره، نقشی نداره، فقط ظواهر دین، فقط مدارس دینی مجلل، کاخ سازی کردن، همه جا رو در واقع با قدرت در واقع تصاحب کردن. آخرش هم میگه نه حافظ را حضور درس خلوت، نه دانشمند را علم الیقینی. نشون میده همش در واقع ظاهره. اونایی هم که به عنوان در واقع عالم و دانشمند و فیلسوف و نمیدونم عالم دین در واقع دارن حکم میکنن، در واقع اینا ظواهر دینه. حالا اصلا خودش واقعا اصل این که تا چقدر دینداری با عزا ابراز میشه. ما امروز به جایی رسیدیم که در واقع نماد دینداری جامعه ما در همین روزهای ماتمه، در اون فرض کنید ضربت خوردنهای حضرت علی علیه السلام، اونجاست که میبینیم مردم مثل این که دو موقع خیلی بیشتر دیندار میشن. یکی در واقع ماه رمضانه، به خصوص در اون اوج شبهای قدر و عزاداری و رشادت حضرت علی است. یکی هم محرمه که دیگه حالا از 10 شروع میشه و حالا 40 هم در واقع به این شکل. یعنی این تصور در ما جا افتاده که در طول تاریخ البته که گویا عمل صالح یا دینداری عزاداریه، شادی ضد دینه، با نشون دادن غم، گریه کردن، حتی تباکی، خود رو به گریه زدن که یک عمل صالحی انجام شده. یعنی بزرگان دین دوست داشتن که ما به یاد اونها اشک بریزیم، گریه بکنیم. امام حسین این چنین دوست داشتن، اهل بیت پیامبر بعدیام همه بر این توصیه کردن. البته در یه شرایط تاریخی که چاره‌ای نبوده، اینا تحت سرکوب و کشتار بودن، چاره‌ای نداشتن، مثل یهودیان که هولوکاست و همچنان به عنوان سند مظلومیت حفظ کردن با اینکه به چنین قدرتی رسیدن. برای شیعیان هم یه دورانی از نظر ضرورت‌های تاریخی شاید قابل توجیه بوده، ولی وقتی که کل قدرت به تمام یک مملکت، تمام ثروتش از نفت و پتروشیمی و گاز و همه امکانات که در طول تاریخ ایران بی‌نظیر بوده، در بس در اختیار روزخونها، همه اونها که اهل به صلاح این منطق بودن قرار گرفته. اگر اون موقع زمان رضاشاه یا قبل ممنوع بوده، حجاب ممنوع بوده، عزاداری ممنوع بوده، مخفیانه باید مثلا در خونه ها انجام میدن، حالا که در بس همه چی در کنترل اونهاست، در اختیار اونهاست، آیا باز هم تنها راه بزرگ داشت امام حسین عزاداریه؟ یا حالا میشه مطرح کرد که امام حسین نگفت به نظام فردی؟ ابراز بیزاریش از این بود که بخواد به حکومت‌های فردی در واقع تمکین بکنه. دیگه در تمامی فرمایشات امام حسین هست، اصلا برای چی امام حسین خروج کردن؟ چرا بر نظام یزیدی بعد از اینکه معاویه بعد از مرگش به جایی که به حاکمیت ملت، به شورا و بیعت مردم که سنت اسلامی، سنت خلفای پیشین بود، عمل کنه، پسرش رو جای خودش گذاشت؟ ببینیم اصلا منطق امام حسین چیز دیگه ای بود. خروج امام حسین برای دفاع از حقوق مردم بود، اجابت کردن دعوت مردم کوفه بود در برابر رژیم یزید. زمین تا آسمون فرق داره با اونچه که امروز داره انجام میشه. بله، در طول تاریخ نمیشد سخن گفت از امام حسین در دوران بنی امیه، بنی عباس، در دوران ایلخانان، امروز هم نمیشه گفت. امروز هم بسی سخت‌تر خواهد بود، برای اینکه سلطه‌ای که در طول تاریخ دیکتاتورها بر جامعه داشتن بسیار محدود بود، ولی امروز دولت‌ها می‌بینیم که بر تمام کورده‌ها، بر تمام شؤون خانواده‌ها از طریق رسانه‌ها، رادیو، تلویزیون، وزارتخانه‌های مختلف، بر همه چی سلطه پیدا کردن. نون مردم در اختیار اونهاست از طریق چند میلیون کارمند دولت یا توزیع ثروت عمومی. بنابراین اقتداری که دولت‌های امروز به خصوص در زمان ما پیدا کردن اصلا در طول تاریخ در هیچ دوره‌ای در مملکت ما نبوده. پس وقتی که یک نظامی به تمام صاحب همه قدرت و همه امکانات هست، چرا اون سخن باز گفته نمیشه؟ چرا فلسفه واقعی امام حسین بیان نمیشه؟ به طریق اولا بسیار سخت‌تر هم از گذشته خواهد بود، برای اینکه تمامیت طلبی، تمامیت خواهی و سلطه ها به مراتب گسترده تر از گذشته شده. بنابراین هرگز نمیشه گفت همون سخنانو، هرگز نمیشه این سخن امام حسین که اینی لا ار الموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما، میگه مرگ رو من در برابر ظالمین جز سعادت نمیبینم و زندگی در این شرایط رو در واقع جز مرگ نمیبینم. و سخنان دیگه، خط الموت علی ولد آدم مخط، میگه مرگ بر سینه در واقع مردان مثل این گردنبندی که بر سینه دختران جوان انقدر زیباست که در برابر ظلم و ستم بایستند. اینها آیا جای گفتنش هست؟ هیچ وقت در طول تاریخ نبوده. و این امر به معروف و نهی از منکر که می‌فرماید که من هرگز قیام نکردم برای قدرت طلبی، برای سلطه طلبی، برای شورش، ولیکن خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، خروج من برای اصلاحات بود، برای اینکه مظلومان نجاتی پیدا کنند، بینوایان، یتیمان پناهی پیدا بکنند. یک کلمه در تمام فرمایشات امام حسین نمی‌بینیم که این قیام گفته باشه مردم نماز نمی‌خونن، روزه نمیگیرن، دینداری ضعیف شده، من باید برای تقویت دین پیامبر بیام. یک کلمه نمیبینیم. هر آن چه هست مربوط به حقوق مردمه. الان آیا میشه اونها رو مطرح کرد یا همچنان ترجیح داده میشه که ظواهر رو بزرگ بکنیم، ظواهر رو در واقع رشد بدیم؟ این هاست که میبینیم خیلی تفاوته. حالا من اشاره میکنم به بعد از فرد در گذشت پیامبر که بالاترین مقام دینی هست، حضرت علی هنگام غسل پیامبر، این سخنان علی است در نهج البلاغه، سخنانی که میگه پدر و مادرم فدای تو بود، با رفتن تو چیزی قطع شد که با رفتن هیچ کسی قطع نمیشد. لقد انقطع به موت که مالم ینقطع به موت غیرک من النبوت، پیامبری خاتمه یافت و اخبار سما، خبرهای آسمانی، یعنی رابطه بشر، بشر سپرده شد به عقلانیت خودش، اون دوره دیگه خاتمه یافت. و بعد توضیح میده که اگر خودت ما رو امر نکرده بودی به صبر، لولا امرت به صبر و نهیت عن الجزع، خودت ما رو به صبر و تحمل در رحلت خودت و دوری کردن از جزع و فزع و بیتابی نهی نکرده بودی، سرچشمه های عشق ما خشک میشد و مادام العمر بر غم تو داغدار بودیم. ولی خودت امر کردی، خودت گفتی و میدونی من نظر آموزش های دینی که مرگ امری طبیعی است، همه از دنیا میرن. یعنی اگر کسی شیعه هست، این خطبه 235 نهج البلاغه رو در واقع تعزیت حضرت علی بر فقدان پیامبر بخونه، این خط و رسم رو نشون میده که حتی برای پیامبر هم در واقع به گفته خود پیامبر، به توصیه خود پیامبر، عذاب و ماتمی نیست. به شدت پیامبر نهی کرده که حضرت علی بیان کنندش هست در واقع. این مفصله که حالا من نمیخوام وقتتون رو بگیرم، خودتون هر کسی علاقمند بود میتونین در واقع این رو ببینین. پس نشون میده که یک کسی مثل حضرت علی به عنوان امام اول شیعیان، غم از دست دادن یک پیامبر خدا رو که این عمیق‌ترین غم درونیه، بدون هیچ بروز خارجی، بدون هیچ عذاب و ماتم تلقی میکنه. یک مرگ طبیعی پیامبر از دنیا رفت، ولی میبینیم که مال ما برعکس اینه در واقع. چون مرگ پیامبر طبیعی بوده، جای اشک و آه و ناله و نمیدونم ختم و ترحیم و اینها نیست، اونو میگیم خب به مرگ طبیعی از دنیا رفته. ولی در مورد امام حسین این رو تشریفاتیش کردیم، برونی کردیم، حتی تباکی خود رو به گریه زدن در واقع. میبینیم که خب چقدر تفاوت در گذشته بوده، در منطق در واقع قرآنی بوده و امروز چگونه است و چگونه همه چی عوض شده. چند روز پیش اتفاقا در اینترنت دیدم، حالا چقدر واقعیه یا نه، ولی بیان یه واقعیتی است، نوشته بود از قول در واقع نویسندش، حالا من نمیدونم که این چقدر واقعیه یا نه، ولی این بیان یه حقیقت تو جامعه ما که چگونه دو نوع نگاه داریم به دین، به اسلام، به قرآن، به پیامبرمون، به امام حسین. میگه مدیر حراست ما نظر لطفی به من داره. مدیر حراست همونان که تو هر اداره یا سازمان دولتی هست و چشم در واقع وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتیه. نظر لطفی به من داره، به هم گفت فلانی یه جوان خوب سراغ داری، میخوام یه نفر رو استخدام کنیم. بهش گفتم یه جوان میشناسم معروف به امین بودن، خیلی آدم امینیه، خیلی خوش اخلاقه، آدم سلامتیه، آدم معتقدیه، اما به ظاهرش خیلی میرسه، موهاشو بلند میذاره، روغن میزنه، بخشی از درآمدش رو صرف عطر میکنه، دو تا از عموهاشم ضد اسلامن، دشمنان اسلامن، به تعبیر امروز ضد انقلابن. طرف میخنده، یعنی هم مأمور حراست، میگه خندید و گفت بابا این که میگی وضعش خیلی خرابه، با ما که سازگار نیست. اینجا همه بچه ها هیئتی هن، همه بچه مسلمون هن، همه انقلابی هن. اصلا نمیشه طرف به اداره ما هم نزدیک بشه. بعد میگه بهش گفتم این مشخصاتی که دادم مشخصات پیامبر اسلام بود. بعد نوشته بود هر دو ساکت شدیم و دیگه صحبتی نکردیم. خب شما در سیره های پیامبر هم میخونین، پیامبر موشون رو بلند میکردن، روغن میزدن، یک سوم درآمدشون رو صرف عطر میکردن. اینا رو تو همه تواریخ همه سیره ها نوشته دیگه. در اون روزگاری که جاهلیت بوده، آب نبوده، معروف دیگه. الانش هم محیط عربستان هم خاک و کثافت این ور اون ور. همه این مشخصات تو کتابا جزو ویژگی های پیامبره. بنابراین اگه پیامبر خدا هم قرار بود تو زمان ما بیاد استخدام بشه، کسی اسم و رسمش رو نمیدونست، ویژگی هاش و ظواهرش رو میدید، حراست ها برای استخدام اون رو ردش میکرده. حالا این نمونه ایست که حالا عرض کردم واقعی یا غیره، این تابلوی وضعیت ماست که چگونه همه چی مسخ میشه. قرآنی که کتاب راهنمای عمل هر مسلمونیه، میبینیم که در واقع تو تاخچه هاست، به جاش احادیث و روایات بشر ساخته اومده. اون مفسر معروفمونم علامه طباطبایی میگه هیچ یک از دروس حوزوی به این کتاب احتیاج ندارند. شخصی که به مرحله مرجع تقلیدم میرسه ممکنه در عمرش جلد این کتاب رو نگشوده باشد. نه حوزه های علمیه دروسشون بر اساس قرآن تنظیم شده، نه مطابق سنت پیامبری که هست، یک فقه و اصول و مکاسب و شرایع و یه فرهنگی که به نام دین جا افتاده. حالا ما هم دلمون خوشه تو اون فرهنگ که داریم دینداری میکنیم. پس میبینیم که چگونه همه مسائل به چه شکلی مسخ میشه، از قرآن گرفته، از سنت پیامبر و از عزاداری هایی که میبینیم انجام میشه، نوحه هایی که میخونن با آهنگای پاپ لس آنجلسی رو همون موسیقی ها، یک اشعاری که از توش فقط هیجان آفریدن چیزی به وجود نمیاد. شنیدم تو همین راهپیمایی ها هم در همون نجف تا کربلا یک اسبی رو رنگ زده بودن خونین که مثلا احساسات هرچه بیشتر تحریک بشه، که این همون اسب امام حسین زلجنانه که مثلا با تیرون کشته شده. خب مردم ما هم که بسیار عاطفی و احساسی هستن، وقتی این نمادها رو میبینن به طور طبیعی منقلب میشن دیگه، به عنوان یک امر طبیعی اینها تلقی میشه. همه اینها نشون میده که برای شناخت درست قرآن، درست پیامبر و شیعه و به خصوص امام حسین باید برگردیم به سرچشمه، باید به اصل و اساس برگردیم که آنچه که به نام اینها داره انجام میشه آیا اینها ارتباطی به اون اصل و اساس داره یا نه، اینا در واقع برساخته های تاریخی است. آبی است که از سرچشمه وقتی را افتاد آب زلالی بود، ولی در طول مسیر رنگ و رسوبات مسیر رو گرفت. بر همه ماست که برگردیم اصل و اساس رو بشناسیم، اون وقت خواهیم دید که چقدر با منطق با عقلانیت سازگار خواهد بود و چقدر از تعجر، از جهل، از تمامیت طلبی و از استبداد به دور بوده است. با تشکر از توجه شما و با امید اینکه عرایض بنده مفید بوده باشه و کمکی به نجات مملکت ما از جهل و جور و جمود بکنه، موفق باشید در پناه حفظ و حمایت خدا.